بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به بانوی دو عالم ریحانه رسول حضرت فاطمه زهرا و سلام به شما بانوان گرامی همراهان صمیمی برنامه ریحانه. توفیق داریم با برنامه از مجموعه ریحانه در خدمتتون باشیم. قصد داریم الگوهای قرآنی رو مطرح کنیم. در این برنامه سخن از حضرت مریم سلام الله علیها است که باز هم از سخنان کارشناس محترم استاد خانم ساسانی بهره میبریم. سرکار خانم ساسانی، اگر اجازه بفرمایید بخش اول گزارش رو بشنویم، بعد با طرح سوال اول در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما که ما در برنامه ریحانی داریم در مورد بحث الگوپذیری و کسایی که میتونیم به عنوان الگو برای خودمون در زندگی انتخاب بکنیم و نقش اونها در زندگی صحبت میکنیم. اما اولین سوال من، میخوام این سوال رو از مسترتون بپرسم که در طول این چند سال زندگیتون و عمرتون الگو پذیری توی زندگیتون داشتین یا نه؟
الگو پذیری که البته واقعیتیه که نمیشه اصلا نداشته باشیم، یعنی عموما هر انسانی و هر ذی‌عقلی اصلا حتی غیر ذی‌عقل هم گاهی الگو داره.
فکر میکنی چرا آدم باید توی زندگیش الگو پذیری داشته باشه؟
خاطر اینکه هر حرکتی که از طرف حرکت کننده صورت میگیره طوری هست که بالاخره باید برنامه ریزی داشته باشه، یعنی یه جوری باشه که الگویی باید باشه که ما شبیه او حرکت بکنیم.
بله، اما این الگو پذیریتون فکر میکنید موفق بودین تونستین الگوهای صحیح رو انتخاب بکنید؟ از لحاظ رشدی تربیتی چجور بوده الگو پذیریتون؟
خواهش میکنم. البته شخص خود بنده، خب این رو باید امتیاز بندی بشه و نمره بدن و من خودم الان نمیتونم به خودم نمره بدم که موفق بودم یا نه، ولی ما که مسلمان هستیم در قرآن برنامه ریزی به ما داده شده و آیه قرآن میفرماید ولکم فی رسول الله اسوه حسنه. این کلمه اسوه قابل توجهه.
فکر میکنید که انتخاب صحیح الگوهای تربیتی چه نقشی میتونه داشته باشه در رشد شخصیت انسانها؟
نقش بسیار مؤثری داره و این الگو اگر با تعقل همراه باشه بسیار بسیار در اوج و فراز روحی انسانها مؤثره. اما میبینیم گاهی مثلا در بعضی رفتارها بعضی برخوردها تعقل رو به کار نمیبره و این تقلید یک تقلید متاسفانه موجب هزل و فرود آمدن و پست شدنش میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خب گزارش سرکار خانم حبیبی رو به اتفاق شنیدیم. سرکار خانم ساسانی، ما توی برنامه های قبل که بحث خودمون رو راجب زن در اسلام آغاز کردیم به شبهاتی که در جامعه درباره زنان مطرح بود پاسخ دادیم و برای پاسخ دادن به این شبهات موضوعات متفاوتی رو هم بررسی کردیم. از ویژگی های جسمی و روحی زنان گفتیم، بحث تفاوت های زن و مرد و مکمل بودن این دو را مطرح کردیم، از توانایی های زنان در رسیدن به کمالات گفتیم و به این نکته اشاره کردیم که زن و مرد در سرمایه های انسانی تفاوتی با هم ندارند. حالا قصد داریم که نمونه های قرآنی رو در این زمینه معرفی کنیم و البته نخستین شخصیتی که به ذهن میرسه حضرت مریم سلام الله علیها است، زنی که در زمانی به کمالات انسانی رسید که نگاهی تحقیرآمیز به زن داشتن. حالا خانم ساسانی، قصد داریم با توجه به مقدمه‌ای که عرض شد درباره این بانوی مقدس بیشتر برامون توضیح بدید. خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سبک قرآن کریم اینه که در این حال که معارف دین رو بیان میکنه ولی همه اونها رو در یک نمونه های عملی هم مطرح میکنه. اگر میفرماید ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی اگر کسی بخواد یه دریافت عمیقی از همه مباحث دینی داشته باشه، پیغمبر به عنوان یک الگوی قابل اقتدا مطرحه. اما در این حال در بسیاری از سور قرآنی الگوهای زنانه رو هم ما میبینیم که طراحی شدن. یکی از این الگوها حضرت مریمه که در بسیاری از سوره های قرآنی بحثش مطرحه و به عنوان تعظیم بزرگداشت مقام ایشون سوره هم به نامش رقم میخوره.
درست.
در بحث سوره آل عمران آیات 35 به بعد مجدداً این قضیه رو مطرح میکنه و موقعیت برتر این بانو رو مطرح میکنه. این آیات عمدتاً اختصاص داره به قضیه حضرت عمران، پیغمبر عظیم القدری که سالها از عمر رسالتش میگذره ولی همسرش نازاست. در نقل داره یه وقتی این زن با صحنه مواجه شد. دیدن که یه پرنده‌ای داره به بچه خودش غذا میده. این صحنه اونقدر او رو متاثر کرد، عرض کرد خدایا این پرنده هم فرزندی داره و حال آنکه من فرزند ندارم. از باب اینکه خدا نزد دلهای شکسته است، دعا و تقاضای او رو اجابت کرد و از طریق عمران به او بشارت داد که فرزندی برای او فراهم میشه. ایشون گمان میکرد خب خدای متعال فرزندی به او عطا میکنه و این یقینا پسره. با این ذهنیت او رو خادم بیت المقدس معرفی کرد و حالان که نوعاً انسان انتظار داره که فرزندش عصای دست او باشه و بتونه خدماتی رو به پدر و مادر ارائه کنه.
دوست.
ولی این زن تمام انتفاعی رو که یک مادر میتونه از فرزندش ببره نادیده میگیره و این فرزند رو وقف میکنه در مسیر انجام وظایف دینیش. در نتیجه میفرماید رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررن، خدایا من فرزندم رو در مسیر تو آزاد کردم و تقاضای قبول او رو داره و در این حال نسبت به نامگذاری فرزندش نظر داره، یک نام زیبا و بهینه‌ای رو برای او انتخاب میکنه و نه تنها نسبت به فرزند بلکه فرزند فرزندش هم نظر داره و سعی میکنه فرزندان او رو هم در یک حسن حسینی به نام توحید وارد کنه و اونها رو از اینکه همراهی با شیطان داشته باشن در عرصه‌های زندگیشون باز می‌داره و از خداوند می‌خواد که اونها رو افراد ایدئال و برجسته قرار بده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون. خانم ساسانی، به این نکته اشاره کردیم که حضرت مریم در زمانی به کمالات رسیدن که فکر نمی‌کردن دختران بتونن در زمینه‌های معنوی و عبادی مثل مردان باشن و زنان نمی‌تونستن مطابق شرایط مردان در عبادتگاه عبادت کنن. مادر حضرت مریم نذر داشت که فرزندش رو به خدمت خانه خدا در بیاره. به همین سبب در زمان حمل در انتظار پسر لحظه شماری میکرد. وقتی حضرت مریم متولد شد، این جمله در زمینه ولادت حضرت مریم در آیه 36 سوره آل عمران به چشم میخوره. لیس الذکر کالانثی، پسر مثل دختر نیست. با توجه به شرایطی که به اون اشاره کردیم، نظرهای متفاوتی هم درباره این جمله داده شده. حالا قصد داریم پاسخ این سوالات رو از زبان شما بشنویم که منظور از این جمله چیه و از زبان چه کسی گفته شده. خواهش میکنم.
بله. در این آیه 36 سوره آل عمران این جمله رو نقل میکنه. رب انی و ذاتها انثا. ایشون بعد از اینکه متوجه شد این فرزند دختره، عرض میکنه خدا یا من دختر زاییدم. ولیس ذکر و کل انسا، و پسر مثل دختر نیست. این جمله از کی نقل شده؟ بین مفسرین نوعا در تفسیر این آیه اختلاف نظر وجود داره. تفسیر نمونه مثلا قائل به این که این جمله قول مادر حضرت مریم، ایشون وقتی مواجه شد با اینکه حاصل حملشون دختری است و حالا که انتظارشون این بود که پسر باشه، عرض کرد خدایا لیس ذکر و کل انسا، پسر مثل دختر نیست. یعنی من انتظار داشتم که فرزندم پسر باشه تا بتونه اون خدماتی رو که من انتظار دارم انجام بده و حالا که دختر نمیتونه اون کارهایی رو که نوع پسران طاقت انجامش رو دارن انجام بده. نظر بعدی که خدمتون عرض کنم، چه بسا این نظر از یک جایگاه والاتری برخوردار باشه، نظر مرحوم علامه طباطبایی در المیزانه. ایشون وقتی این مطلب رو نقل میکنه، قائل به این که این مطلب قول مادر حضرت مریم نیست بلکه قول خدای متعاله. این که میفرماید لیس ذکر و کل انسا، بله البته ما میدونستیم که حاصل حمل تو دختری است و پسر مثل دختر نیست. چرا پسر رو مقدم کرد بر دختر و حالان که به طور طبیعی چون حاصل حمل دختر بوده باید میفرمودن دختر مثل پسر نیست؟ در المیزان نقل میکنه که این قول خدای متعال حکایت از یک نکته عجیبی داره و اون تعجبی که در این آیه ظهور داره اینه که ما میدونستیم دختره، ولی ما میخواستیم اون نیت تو رو به احسن وجه برآورده کنیم. اون چرا که تو انتظار داشتی، اون ایده بلند و متعالی رو که تقاضا داشتی ممکن نبود مگر از طریق دختر، که این دختر به جایگاهی میرسه که هیچ پسری در ردیف اون نیست، هیچ مردی چه بسا نمیتونه از حیث ارزشی به جایگاه و رفعت او راه پیدا کنه. در نتیجه خدای متعال در تنگنا قرار نمیگیره، به این دختر در حالی که همسری نداره یک فرزندی عنایت میکنه و این مادر و پسر به عنوان دو آیت و نمونه الهی مطرحند. در نتیجه این قول، قول مادر حضرت مریم نیست، بلکه قول خدای متعاله و حکایت میکنه از اینکه زنان در رفعت میتونن به جایگاهی برسن که حتی چه بسا پای دیگران در رفتن به این مسیر کوتاهه.
بله، خیلی ممنونم، به نکته بسیار زیبا و جالبی اشاره کردین. انشالله که شما شنوندگان عزیز هم بهره کافی رو تا به اینجای برنامه برده باشید.
الگوی شما توی زندگیتون، توی اخلاق و رفتارتون معمولاً چه کسی بوده و هست؟
به نام خدا، راجع به این قضیه خب معمولاً از هر کسی که سوال بشه معمولاً میگن پدر و مادرمون بوده. اما خب حالا جدای از این قضیه، من بیشتر برادرم الگوم بوده تو زندگیم برای حالا ادامه اون روش اصلی که انسان، هر انسانی باید توی مسیر زندگیش داشته باشه، برادرم بوده تو این راه. و مثلا تو اخلاقیات، تو مسائل مذهبی ایشون بودن که همیشه راهنمای بنده بودن. حالا خودشون هم تو مسائل قرآنی، مسائل فرهنگی کار میکردن و راهنمایی هم برای من بودن. و بعد از اونم که ازدواج کردم و شوهرم هستم. و مهمتر از همه اینها، الگوی اصلی که برای ما عنوان شده تو در قرآن و احادیث ائمه ما، خب حضرت فاطمه سلام الله هستن، مریم و حضرت آسیه.
چرا این عزیزان رو الگو برای خودتون توی زندگی انتخاب کردیم؟
خب چون اینها مثلا بهترین روش زندگی رو داشتن، حالا به خاطر اون عصمت و پاکی که حضرت فاطمه و حضرت مریم و آسیه داشتن. حالا حضرت فاطمه رو به طور مستقیم اسمشون آورده نشده، اما آیات بسیار زیادی بوده که در شأن ایشون نازل شده، ولی حضرت مریم شخصا اسمشون آورده شده و از اونها به پاکی و صداقت و خیلی عناوین خوب دیگه یاد برده شده.
خب خود شما فکر می‌کنید که در این راه چقدر موفق بودید؟ چقدر در الگو پذیری از این بزرگواران فکر میکنید موفق بودین تا به حال؟
نمیتونم بگم، ولی سعیم همیشه این بودی که راهشون رو ادامه بدم و ازشون الگو پذیری داشته باشم.
انشالله که همیشه ایام موفق باشید.
ممنونم،
زنده باشید انشالله.
خانم ساسانی، واقعا بررسی سرگذشت زنان نمونه در قرآن ما رو به این حقیقت آگاه میکنه که سر عنایت و توجه خداوند به اونا چیزی نبود جز اینکه سر تعظیم بر آستان او فرود آوردن. حضرت مریم سلام الله علیها از جمله زنانیه که با اطاعت و خضوع کامل در برابر پروردگار به جای رسید که الگو و نمونه‌ای برای تمامی انسانهای بایمان شد. در آیه 12 سوره تحریم حضرت مریم از قانتین دونسته شده و قانت یعنی کسی که در برابر رب جلیل مطیع و متواضع. با این مقدمه می‌خوایم که از شاخصه های وجودی حضرت مریم به عنوان یک نمونه و الگو برامون بگید. خواهش میکنم.
در این آیه که فرمودید بسیاری از شاخصه های ارزشی حضرت مریم رو بیان کرده. اگر ایشون به عنوان منتخب و برگزیده خدای متعال در آیات قرآنی مطرحن و خداوند به طهارت او شهادت میده، عمدتاً از باب این که یک ملاک ها و فضائلی در وجود ایشون مطرحه. این ملاک ها رو عمدتاً در این آیه پایانی سوره تحریم بیان میکنه. میفرماید مریم دختر عمران این خصیصه رو داره که احسنت فرجها، زنیست که مطهره است، پاک دامنه و به واسطه این که از گوهر عفاف بهره منده و نسبت به این قضیه خودش رو پاسدار میدونه، عنایت خاصی داره نسبت به حفظ ارزش‌های مربوط به عفاف. می‌فرماید از عنایات ویژه ما برخوردار میشه. فنفخنا فیه من روحنا، یعنی او به واسطه اینکه نسبت به حریم عفافش توجه ویژه داره، در نتیجه عنایات مخصوص ما شامل حال او میشه و به یک تعالی در مقام و موقعیت میرسه. خصوصیت دومی رو که براش بیان میکنه می‌فرماید و صدقت به کلمات ربها، ایشون تصدیق کرد کلمات خدای متعال رو. در بعضی از آیات قرآنی از ایشون تجلیل میکنه به عنوان و امه صدیقه، یعنی زنی بود که در صدق به یک مقام برتری رسیده بود که اصلا این فضیلت در وجود ایشون غلبه کرده بود و در نتیجه همه کلمات خدای متعال رو و همینطور کتابهای الهی رو تصدیق میکرد. خصوصیت بعدی رو که ذکر میکنه میفرماید و کانت من القانتین، در مقابل خدای متعال مقام اطاعت، خضوع و خشوع داشت. اگر بسیاری از انبیا در قرآن مورد تجلیل واقع میشن به واسطه روح تعبدی که در اونها وجود داره. گاهی میفرماید تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده، اگر ما قرآن رو بر پیغمبر نازل کردیم چون عبد بود، یعنی مقام اطاعت داشت در این آیه شریفه نسبت به حضرت مریم هم یه چنین تجلیلی داره که ایشون قانته است، مطیع امر پروردگارشه، در نتیجه خدای متعال هم شکوره، اون چرا که او انجام داد به احسن و جبران کرد، یک موقعیت برجسته رو برای او رقم زد.
ممنونم از صحبتاتون، انشالله که همه ما با الگو قرار دادن این اسبه های حسنه در زندگیمون سعادت دنیا و آخرت رو برای خودمون رقم بزنیم. از شما هم سپاسگزارم سرکاخرم ساسانی، خسته نباشید از اینکه در این برنامه هم شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنیم.
موفق باشید، خدا نگهدار.
به اتفاق سخنان دکتر سنگری رو در مورد زنان صدر اسلام میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز و بزرگوار، در این مجال و فرصت به تحلیل زندگی زنان بزرگی که در تاریخ اسلام درخشیدند و ستارگانی غروب ناپذیر در آسمان شرافت، اخلاق، منش، آزادگی و به عنوان یک الگو برای زنان امروز ما قابل مطرحن می پردازیم. یکی از چهره های بسیار بزرگ و البته گمنام در تاریخ اسلام که پیامبر هم او رو بسیار ستایش کرده، زنی است به نام ام سلیم که می توان او را نماد شکیبایی و صبوری در عصر پیامبر دانست. این خانم اسلام رو در مکه پذیرفته بود و می دانیم که پذیرش اسلام در مکه اون روزگار مرگ رو لحظه به لحظه و مثل سایه باید در کنار خیش پذیرفته باشد. خطر دشمنان، تهدیدهای مداوم، تنگناها، محدودیتها، محاصرههای اقتصادی معمولا این افراد رو تهدید میکرد. ام سلیم اسلام رو با جان باز و با نگاه روشن پذیرفته بود و همیشه به پیغمبر خدمت میکرد. جوانی از مدینه به نام ابو طلحه انصاری شیفته و عاشق و دلباخته این زن شده بود. ام سلیم هم بسیار زیبا بود و وقار و نجابت و رفتار او کشش عجیبی داشت که همه نگاه ها رو به خیش میخوند. اونهایی که طالب بودن همسر مناسبی انتخاب بکنن، معمولا گزینه اول اونها ام سلیم بود. ابو طلحه انصاری جوانی بسیار زیبا و خوش‌قامت بود، تازه همسرش رو از دست داده بود و عاشق و شیفته ام سلیم شده بود. ام سلیم نیز نیم نگاهی به او داشت، اما شرط بزرگی داشت. شرطش این بود که اسلام رو بپذیرد و اونگاه به خواستگاری او بیاید و با قاطعیت این مسئله رو هم با ابو طلحه مطرح کرد. ابو طلحه بعد از اینکه با او گفتگو کرد، شیرینی کلام او و تحلیل درست او از اسلام و شناختن اسلام باعث شد که اسلام رو بپذیرد. و جالب این است که ام سلیم مهریه خودش رو برای ابو طلحه اسلام آوردن معرفی کرده بود و پس از اینکه اسلام آورد با او ازدواج کرد. تا اینجای ماجرا فعلا عادی است، اما اون چی که بسیار شاخص و درخشان و قابل تأمل است، این حادثه است که در زندگی ام سلیم اتفاق می افتد و پیامبر به پاس رفتار او رو می ستاید. بعد از اینکه ازدواج کردن، سالی گذشت و اینا صاحب فرزندی شدن. این فرزند آرام آرام می بالید و لبخند او به زندگی این زوج جوان گرما و شیرینی و لذت می بخشید. یک سال دیگر گذشت و یک بار که ابو طلحه به مسافرت کوتاهی رفته بود، زمانی که برمیگشت این بچه از دنیا رفت. خبر به ام سلیم رسید که ابو طلحه در راه است. او این فرزند عزیز خودش رو که از دست داده بود در لباسی پیچید و در گوشه‌ای گذاشت و آنچنان وانمود کرد که به خواب رفته است. ابو طلحه به منزل رسید. ام سلیم بدون اینکه کوچکترین نشانی در چهره خود دال بر حادثه تلخی که اتفاق افتاده است نشان بدهد، برای همسرش غذا آماده کرد. ابو طلحه نخستین پرسش بر زبانش جوشید درست زمانی که کنار سفره غذا نشسته بود. پرسید که پسرم چه خبر؟ ام سلیم با آرامش تمام گفت او خوابیده، فعلا غذایت رو بخور. و بعد ام سلیم با لبخند و رفتارهای شیرین و دلنشین خودش شوهرش رو خوشحال کرد. وقتی شوهر غذاش تمام شد، ام سلیم به طرح یک پرسش پرداخت. پرسشش این بود که همسر عزیز من، مدتی پیش امانتی نزد تو بود، من امروز اون امانت رو به صاحبش رد کردم، نگران و ناراحت نیستی؟ همسرش بدون اینکه ژرفای این پرسش او رو دریابد گفت: کار بسیار خوبی کرده ای، حتما باید امانت رو به صاحبش برگردون. وقتی این جمله رو گفت، ام سلیم گفت: خداوند فرزندی رو که به من و شما عطا کرده بود و به عنوان امانت به ما سپرده بود امروز از ما گرفت. ابو طلحه اونچنان از این برخورد صبورانه و همراه با شکیبایی و بصیرت همسر خودش یکه خورد که دیگر امکان هیچ سخنی برای او نمانده بود. سر به آسمان برداشت و گفت: خدایا، وقتی همسر من این همه صبر و استقامت می‌ورزد، نارواست که من بیتابی کنم. برخاست، بچه رو غسل داد، کفن کرد و در محلی دفن کرد و بلافاصله خدمت پیامبر رسید و این ماجرا رو و صبوری همسرش رو برای پیغمبر توصیف کرد. پیغمبر سر برداشت و با لبخند این جمله رو فرمود: الحمدلله الذی جعل فی امتی صابرة بنی اسرائیل. خدا رو سپاس میگویم که در امت من مثل صابره بنی اسرائیل کسی رو گذاشته است. ابو طلحه با کنجکاوی پرسید که منظور شما چیست؟ پیغمبر فرمود: شبیه این حادثه در بنی اسرائیل اتفاق افتاده بود که یه زن و مردی صاحب دو فرزند بودند، روزی تعدادی رو دعوت کرده بودند، بعد همسر رفته بود بیرون و زنم مشغول پخت و پز بود تا اینکه مهمانان و همسرش به خانه برگردند و اون دو بچه در حال بازی بودند داخل چاه افتادند. بعد این زن بدون اینکه شوهر و مهمان رو اطلاع بده بچه‌ها رو از چاه بیرون کشید. هر دو از دنیا رفته بودند. اونا رو در پارچه‌ای پیچید و در گوشه‌ای گذاشت. بعد از اینکه مهمانان اومدن از اونا پذیرایی کردن و روز خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشتن و رفتن، اون وقت بود که شوهر خودش رو آگاه کرد و مسئله رو به او اطلاع داد و اونها هم که صبوری ورزیدن و پیامبر زمانشون حالا گفته شده که با عنایتی که حق تعالی کرد فرزندانشون رو به اونها برگردون. امیدواریم که این خط صبوری و شکیبایی که دست آموز بزرگان حضرت زینب است برای همیشه در زندگی ما و در جامعه و تاریخ ما حضور و وجود داشته باشه. انشاءالله و السلام علیکم و رحمت الله.
خب شنوندگان گرامی، سخنان دکتر سنگری رو در مورد زنان صدر اسلام شنیدیم. امیدواریم که مورد بهره شما عزیزان قرار گرفته باشه.